آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، به نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. گردوننده این برنامه استودیوی دوشنبه، من حرمگلی قادر هستم
و از من هم سلام شنونده عزیز از استودیوی رادیوی آزادی با شما. امروز من ناصر جان مامورزاده از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ هستم.
امروز چهارشنبه 12 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
در پراگ باشد حالا ساعت 5 شام است و حالا دعوت میکنم با هم اخبار مهمی ساعت را بشنویم. مسئولی بخش خبری برنامه امروز همکارمون سید قاسم قیامپور است و میکروفون را حالا در اختیار او و میگذاریم. بفرمایید.
تشکر شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. وزارت امور خارجه آمریکا اتهام تهران در مورد دست داشتن واشنگتن در کشتار دانشمند معروف مسعود علی محمدی را قطعا رد کرد. دانشمند رشته فیزیک یادرویی صبح امروز در کنار منزلش در محله قیطریه تهران از ترکش بمبی که در موتورسیکل گذاشته شده بود به هلاکت رسید. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که مسعود علی محمدی قربان سوءقصد به اصطلاح جاسوسان صهیونیسم و آمریکا شده است. در دیگر خبرها گفته می شود که این دانشمند از افراد سرسپرده نظام اسلامی ایران بود. در همین حال به اطلاع رادیوی فردا، قبلا نامناسب مسعود علی محمدی در فهرست جانبداران رهبری مخالفین ایران میر حسین موسوی پیدا شده بود. بر اثر عملیات بازجویی در چند محله شهر بغداد 25 نفر گمانبران در تروریسم بازداشت شدند. قاسم الموسوی یک کارمند والامقام وزارت دفاع عراق گفت که در این عملیات همچنین صدها کیلو مواد منفجره مصادره شده است. نیروهای امنیتی عراق از صبح روز سه‌شنبه به خاطر جلوگیری از حمله های احتمالی تروریستی به عملیات بازجویی در چند محله پایتخت عراق شروع کردند. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق گفت که هدف از این چاره‌بینی دفاعی عراقی هست. او افزود ما می خواهیم جستجوی مسلحان را وسعت ببخشیم و از هموطنها دعوت میکنیم که با کارمندان خدمات امنیتی همه‌جانبه همکاری کنند. مقامات عراق میگویند که تقویت چاره‌های امنیتی با آمادگی ها به انتخابات سرتاسری پارلمانی ماه مارس سال آینده بستگی دارد. شبانه روزی گذشته در افغانستان شش نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی به هلاکت رسیدند. به اطلاع خبرگزاری ها میان آنها سی آمریکایی و یک بریتانیایی نیز هستند. از آغاز سال روان بر اثر حمله های انتحاری و در زد و خورد ها 15 نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی کشته شدند. طبق پیشگویی های متخصصان سال روان برای نیروهای ائتلاف بین المللی پر قربانی ترین از آغاز عملیات ضد تروریستی در سال 2001 به این سو خواهد شد. گروهی مسلحان طالب به یک پازگاه نظامی در شمال و غربی پاکستان حمله کردند. این حادثه در منطقه باجاور در 40 کیلومتری جنوب و غربی شهر هر به وقوع پیوست. با نوشته رسانه های خبری در این حادثه یک سرباز کشته شد و سه نفر دیگر جراحت برداشتند. چهار تن از طالبان حملگر نیز به هلاکت رسیدند. ماه آگوست سال 2008 نیروهای حکومتی در منطقه باجاور عملیات گسترده نظامی علیه آشوبگران را شروع کردند. بعد از شش ماه وزارت دفاع پاکستان اعلام داشت که باجاور از افراد مسلح مخالف حکومت کاملا پاک کرده شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت امیدوار است که مقامات ازبکستان در نزدیکترین فرصت تقریبا 1000 واگن با مواد آذوقه و مصالح ساختمانی برای تاجیکستان را رها خواهند کرد. این واگن ها با مال و مواد از روسیه و ایران چند هفته باز در قلمرو ازبکستان نگه داشته می شوند. تاجر تاجیک شیرعلی مقیموف گفت که هنوز ماه نوامبر برای شرکت او از ایران 76 واگن سیمنت و مصالح ساختمانی انتقال دادند و طی این مدت یک قسمی آن شاید زیر برف و باران ویران شده است. از این پیش ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 200 واگن با مواد آذوقه و مصالح بناکاری برای تاجیکستان بدون تشریح رسمی در قلمرو ازبکستان بازداشت شده بود. و بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان در نشست خبری روز 12 ژانویه گفت بازنگری قرار دادگاه عالی کشور درباره افرادگرا بودن فعالیت جامعه تبلیغ در کشور غیر ممکن است، زیرا به گفته او فعالیت این جماعت در اکثر کشورهایی که آنها حضور و فعالیت دارند افرادگرایانه اعتراف شده است. هنوز در سال 2006 دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست و پیشنهاد دادستان کل گروه جماعه تبلیغ را همچون سازمان افرادگرا شناخته به فهرست سازمانهای ممنوع و تروریستی و اکستریمیستی شامل کرده بود.
تشکر سید قاسمی قیامپور بود که ما رو با اخبار مهمی روزی سه‌شنبه 12 ژانویه شناس کرد.
www.azadi.org دسترسی به سرچشمه معتمد اخبار. رادیوی آزادی، بی‌خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه برنامه شنونده عزیز توجه کنید به سرخط گزارش های اصلی که تو کمتر از نیم ساعت دیگر تقدیمتان خواهد شد.
گپی دادستان کل یک تاست. بابا جان بابا خانوف گفت قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیستی بودن فعالیت جماعت تبلیغ در تاجیکستان به هیچ وجه بازنگری نخواهد شد.
زن اگر آتش نمی شد، تلاشی 21 زنی تاجیک برای دریافت کرسی های وکیل پارلمان تاجیکستان با چی خواهد انجامید؟
گیمپلان گوشتی شوتور خورده. مقامات دوشنبه در چارچوب طرح بازسازی شهر با تخریب منزل ساکنان و بناهای دیگر در محله بونی حصارک دوشنبه پرداختند. در واقع ناصر جان، در چند ماه اخیر موضوع به ویژه برای ساکنان پایتخت تاجیکستان داغ مربوط به طرح بازسازی یا به اصطلاح معمول گیمپلان دوشنبه در پس منظر این همه روغنسازی ها و معرکه های انتخاباتی کمی به گوشه فراموشی رفته بود، اما چون به نظر می رسد که حالا دوباره فضا گرم می شود.
بله، واقعا امروز رسانه های خبری درباره کاملا بی خانه و درماندن 13 خانواده در محله بونی حصارک دوشنبه اطلاع نشر کردند. این اطلاع با صداها و ویدیوی مکمل در سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org نیز قابل دریافت است. امروز مقامات زیدخل دوشنبه به تخریب منازل ساکنان محله مذکور شروع نمودند. اما حرمگول شهرداری دوشنبه با چی هدف به تخریب خانه ها در بونی حصارک دست زده است؟
میدونید شهرداری دوشنبه میخواهد که در این حوزه باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت را بنیاد کند. رئیس جمهور در عرفه عید نوروزی گذشته این از این محل دیدن کرده به مقامات شهرداری دستور داده بود که ساکنان محله را با خانه های زمانوی تامین نمایند و پس از آن به ساختمان باغ شروع کنند، یعنی که اقدام گیرند.
بله، کاری که تا هنوز پورا انجام نشده است. من با خانه های زمانوی تامین شدن ساکنان محلی را در نظر دارم. به هر حال حرمگول تا جای آگاهی دارم قانون های وابسته به منزل تاجیکستان بیرون ساختن شهروندان را از منازلشان به خصوص در فصل سرما ممنوع می داند، در هر حالی که نباشد. خب حرمگول، فکر میکنم در ادامه برنامه با بررسی این موضوع برمیگردیم، اما برای شنونده عزیز باید یاد رس کنیم که در مجله شامگاهی گزارش های جالب دیگر هم داریم که سرخطشان اعلان نشده است.
بله ناصر جان، موضوع دیگری که امروزها در جامعه تاجیکستان اساسا سر آن بحث و بررسی های زیاد صورت میگیرد این است که وقتهای اخیر حکومت تاجیکستان جهت پیشگیری از توسعه فعالیت های رویه های تندرو از تدابیر خاص اقدام میگیرد.
خب این هم موضوع بسیار داغ حساب می شود. برای مثال من ای جرایان سلفیه و جماعه تبلیغ یا چیزی دیگر رو در نظر دارید حرمگول؟
نه، عین همین جریان ها رو. این هم در حالی که برخی از روحانیان سرشناس تاجیکستان معتقدند که فعالیت جماعت تبلیغ برای امنیت کشور چندان آسیب پذیر نبوده است. این افراد تنها با روح اسلام مردم را دعوت میکنند و خلاص. و اما ناصر جان چیزی مطرح کننده، یعنی نقطه مطرح کننده این است که ما اخیرا این گونه جریان های ناپیدا برای خط سازمان های تروریستی نیز وارد شدند و تا جای باعث بحث و مناظره هم گردیدند.
آره، اما امروز بابا جان با بخان افدادستان کلی تاجیکستان تلاش کرد به این همه بحث و بررسی و نقطه گذارد. یعنی و امروز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که بازنگری قراری دادگاه عالی درباره اکستریمیستی بودن فعالیت جماعت تبلیغ در کشور غیر ممکن است. دوستان کل گفت که فعالیت این رویه در اکثر کشورهایی که پیروانشان حضور دارند اکستریمیستی دانسته شده است و امکان ندارد که این قرار بازنگری شود.
بابا جان بابا خانوف در روبروی ژورنالیستان امروز همچنین از افزایش جنایتکاری میان کارمندان مقامات انتظامی صحبت کرده، گفت که قسمی از این جنایت ها مربوط به دسیسه بازی میان خود مقامات انتظامی و قدرتی از جمله آژانس مبارزه با فساد مالی است، زیرا به تاکید او بعضی از کارمندان مقامات حفظ حقوق را آژانس مبارزه با فساد مالی تنها با هدف پر کردن آمار به اصطلاح با دو مفتونده است.
واقعا حرمگل اختلاف نظر میان این دو مقام، یعنی مقامات دوستانی و آژانس مبارزه با فساد مالی از یک سال پیش مطرح بود، ولی اون زمان اکثریت به این نظر بودند که این اختلافات به روابط شخصی خودی بابا جان بابا خانف و شیرخان سلیمزاده رهبری سابق آژانس مربوط است، ولی با رفتن آقای سلیمزاده هم از این مقامش این مشکل را حل نیافته است. چرا؟ از همکارم در دوشنبه کیوم ارسی اتو میشنویم.
ادعای بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان در این باره که بعضی از ماموران آژانس مبارزه با فساد مالی کارمندان حفظ حقوق را به جنایت تحریک دادند، بحث تازه را میان این دو نهاد بپا کرده است. تلاش ما برای صحبت با فتا سعیدوف رهبر آژانس مبارزه با فساد مالی نزد رئیس جمهور در این باره نتیجه نداد، اما سعیدزاده علی ابراهیم سردار شعبه جلوگیری از رشوت خوری در این نهاد در صحبت با آزاده ادعای تازه بابا خانوف را بی پایه خواند و گفت که هیچ کدام از کارمندان حفظ حقوق را به اساس دوش نکردند.
بی اساس کافی هیچ وقت نسبتی نه پرکرور نه اگنتی نه شهروند عادی نه مو نه خری پرکرور نه کارگران حق پرونده آغاز کردن ندارد، در حالتی اساسی کافی نبودن برای آغاز کردن یا دستگیر کردن نیست. لیکن در قانون کد که مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که بعد دستگیر کردن یا آغاز کردن پرونده جنایتی در رفتی تفتیشات اگر گناهش اثبات نشود دل قطع کردن می شود.
بابا جان بابا خانوف که در نشست خبری روز 12 ژانویه صحبت میکرد از افزایش میزان جنایت در میان کارمندان حفظ حقوق از جمله دادستانی اظهار نگرانی کرد و گفت که در سال 2009 در مقابل بیش از 170 کارمند نهادهای انتظامی پرونده جنایی باز شده است که 110 کارمند وزارت امور داخلی، 27 افسر وزارت مدافع، 5 کارمند امنیتی، 3 مسئول آژانس مبارزه با فساد، 10 دادرس و 4 کارمند دادستانی از جمله آنهایند. اما آقای باباخانوف گفت که مطمئن است بعضی از این جنایت ها را خود کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالی تشکیل کردند.
دوسته جنایتی که همچه باقید گرفتگی است تازه پروکاسیونه ای. پروکاسیا در حقی نه اینکه ارگانی پروکاتورا، پروکاسیا در حقی ای سود و ای ملیسه هست.
دادستان کلی تاجیکستان در این باره از حادثه یادآوری کرد که در ناحیه واسعه ولایت ختلان رخ داده است. حادثه ای که به گفته او نمایندگان آژانسی تلاش کردند با دست نفرانی که به دزدی متهم می شوند یاوری دادستانی در این ناحیه را بازداشت کنند.
5 نفر برای دزدی از این 3 نفر در ترمز 3 سال شیشتم میبره همین عقدی همین سقدی 2 نفر در دوام 2-3 سال در روز است بود کورکنی کروپسیا همین دوزده یافته پول میتیا که برده هموشنی که پراکول واسیده تیو تودا آزاد وقتی که وظیفه دار بود که باید دوزده خپیده آورده در ملیس سپوره.
این برای اولین بار نیست که بابا جان بابا خانوف به عنوان دادستان کل از نهاد مبارزه با فساد مالی تنقید میکند. قبل از این هم در نشست های خبریش چنین انتقادها از زبان او صدا دادند، ولی اکثر صاحب نظران این تنقیدهای مکرر او را بر رابطه شخصی رهبران این دو نهاد دولتی بابا جان بابا خانوف و شیرخان سلیمزاده رهبر سابق آژانس بستگی میدادند، ولی با رفتن آقای سلیمزاده از سمت رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی هنوز هم این مشکل وجود دارد. رجب میرزا از تحلیلگران تاجیک به این مسئله از دو پهلو نگاه می اندازد.
اولش اینکه زمینه‌های حقوقی که در تاجیکستان با وجود آمده است از جمله نقشه‌بندی و دوم برخوردی داخلی انامین نهادها که یک صلاحیت دیگری را کم یا زیاد کردن می شوند.
با این حال کارشناسان میگن که بعد از همپاشی شوروی نظام همکاری میانی نهادهای انتظامی در تاجیکستان باقی نمانده است و به نظر آنها هر یک از این نهاد با در نظر داشت منافع و بقای جایگاه خود کاری میکنند که نافهمی های را در مثال اوجانس مبارزه با فساد و دادستانی کل در پی داشته است. کیوم ارسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
تنش‌های لفظی میان کارمندان دادستان کل و آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان.
شنونده عزیز اگر میخواهید سری این و هر موضوع دیگر که در گزارش‌های آزادی میشنوید یا در سامانه رادیو مطالعه میکنید سری نظر کردن میخواهید لطفاً به ما نویسید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. انتظار نامه‌های شما هستیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ساعت در دوشنبه 9:15 دقیقه شب است و شما شنونده برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. دوستانی عزیز، ناصر جان، میدونید از حدود 120 نامزدی که از طریق رویخط احزاب سیاسی تاجیکستان برای اشغال کرسی وکیلان مجلس نمایندگان پیشنهاد شدند، همگی 21 نفرش زن بوده است.
من تا حال درباره چونین یک رقمی انیق اطلاعی کامل نداشتم، اما انیق میدونم که در هیچ یکی از روی خطهای حزبی زنان که 53% اهالی تاجیکستان رو تشکیل میکنند در مقام اول نیستند در روی خطهای حزبی، و این هم در حالی که قسمتی عمده قابل کاری کشور بیش از 1 میلیون نفر اکثرا مردان در مهاجرت کاری به سر میبرند. تنها در حزب 140 نفر دوم زن است. در رویخط احزاب خلق دموکراتی و سوسیال دموکرات زنها در مقام سومند. در رویخط احزاب نهضت اسلامی و کمونیستی باشند اولین زنها تنها در مقام دهم می ایستند.
دقیقاً، اما سوال مطرح اینجا است که چرا تا به این درجه موقع زنها همان در حزب حکمران یعنی حزب خلق دموکراتی نظر است و در اصحاب دیگر ضعیف؟ گذشته از این چرا زنهای صاحب موقع در جامعه تاجیکستان کم به نظر می رسند؟ اما اگر به نظر رسند هم به فعالیت سیاسی و احزاب کم جلب شدند، یعنی به فعالیت های سیاسی در داخل خودی احزاب
بله سوال های دائمی هستند
جلب گردیدند. بله، تفصیلات این موضوع رو بیاید در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه بشنویم.
بله میشنویم.
کارشناسان حضور کمرنگ زن تاجیک در فعالیت‌های سیاسی تاجیکستان را یکسان ارزیابی نمی‌کنند. برخی ظهور آنها در معرکه‌های سیاسی از قبل انتخابات‌ها را قسمتی ترکیبی برنامه‌های احزاب می‌دانند. برخی هم بر این نظرند که مشکلات جامعه تاجیکستان به مانند آیله تاجیک زور مردانه را طلب می‌کند و نیروی زن را در مد دوم قرار می‌دهد. مریم دولتوا از کارشناسان تاجیک می‌گوید جلب زن‌ها به سیاست‌ها از سوی احزاب بازی بیش نیست.
یک بازی سیاسی است که بعضا حزبی ها به خاطر بلند برداشتن ریتینگ خودشان و فریفتن عمه این کار را میکنند.
شهلو اکابیر و رهبر سازمان جمعیتی خامه میگوید با سیاست اصلا زنان جلب میشوند که نه فقط برنامه ندارند بلکه خود به طور خودکار جزء برنامه احزاب هستند.
اونا بیش از همه جزء یک برنامه مکملی هستند که اونا فقط در دوره اون برنامه باید که پیش نیوشوند. دیگر این که متاسفانه نفرهایی که خود پیشبری میکنند متاسفانه تا خود من نمیدونم که زنو بوشن میونه اونها. اکثر اونها مردو هستند. و بازم من فکر میکنم که تا اندازه خود زنها هم فعال نیستن.
اما روزیه تبرو از کارشناسان تاجیک میگوید این معنی آن را ندارد که در تاجیکستان زنهای فعال ملی و سازوار نیستند. به قول او اکثر زنها از این قبیل مشکلات مالیوی دارند و یا در شرایطی که برایشان تهیه میشود و میتواند زمینه بالا رفتن آنها باشد نمیخواهند کار کنند.
واقعا همون پلورالیسم سیاسی که میگن گوناگوناندگی در تاجیکستان ما کمتر رشد کرده، یعنی شهروندان ما باید گوش شنوا داشته باشند اندیشه زنها رو دیگر رو شنیده و هضم کرده و در مثلا ترازوی اندیشه خود کشیده باشند.
زنها که 53% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکنند تا دوران استقلال در حکومت و پارلمان زیاد معرفی میشوند، اما این هم به قول کارشناسان سیاست حکومت است که از جمله طریق قائل شدن امتیازها یا کواتها حضور آنها را در پارلمان و حکومت تامین میکند. در حکومت امروزی تاجیکستان یگان وزیر زن نیست، اما یک سال پیش وزیر تندرستی نماینده جنس لطیف بود. حالا رئیس کمیته زنان خیرنیسا یوسفی است که او هم به نمایندگی پارلمان نامزد شده است. در پارلمان قبلی 9 زن فعالیت میکردند و کلیه عضو حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بودند. این دفعه حزب حکمران 6 زن را به نمایندگی پارلمان معرفی کرده است و باز چند تن دیگر از حوزه های یک مندتی پیشنهاد می شوند معلوم نیست. کارشناسان نیز به پارلمان راه یافتن زنان را تنها طریق رویخط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امکان پذیر می دانند. اما مریم دولتوا می گوید در صورتی به پارلمان پذیرفته شدن 21 زن از تمام احزاب هم زنان تاجیک هنوز هم نمی توانند خود را همچون نیرو معرفی کنند.
ولی در هر صورت به خاطر اینکه زن ها به سیاست کشور تاثیر رسانده توانند یک مفهوم است که ماسه می گویند یک مقدار تاثیر رساننده که اون باید نه کم از 30% باشد، نه کم، بیشتر نفر هنوز 30% نیستند.
کارشناسان می گویند جامعه تاجیکستان مثل آیله تاجیک است که مشکل زیاد دارد و قبل از همه امیدوار اصلی نیروی مرد است. به قبل آنها زمینه های پیدایش سیاست مداران مقتدر از جمله زنان اگرچه وجود دارند ضعیف هستند و در مستحکم شدن آنها قبل از همه خود زنان نقش مهم بازیده می توانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش کمرنگ زن ها در فعالیت های سیاسی در تاجیکستان از نگاه کارشناسان زن. شنونده عزیز، در سامان اینترنتی رادیوی آزادی ما گوشه الهیده داریم. انتخابات پارلمانی سال 2010 و اطلاع بیشتری را آید به کارزار انتخابات تاجیکستان با صداها، عکس‌ها و ویدیو می توانید در هر وقتی برایتان مناسب پیدا بکنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
شنونده رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. در ادامه به بررسی تحولات تاجیکستان برخواهیم گشت، اما حالا مهمترین اخباری بین المللی را ورق می زنیم.
هرمگول یکی از خبرهای بین المللی پر سر و صدای روزی سه شنبه به نظرم کشته شدن دانشمند معروف رشته فیزیکای هسته‌ای در ایران است که واکنش های دنباله‌دار در جامعه آن کشور به بار آورد، نه؟
بله، امروز بر اثر ترکش بمب در تهران پروفسور رشته فیزیک یادرویی مسعود علی محمدی در کنار منزلش کشته شده است.
تلویزیون دولتی اعلان در این رابطه اعلام داشت که مسعود علی محمدی قربانی سوی قصد جاسوسان صهیونیسم و امریکا گردیده است. این دانشمند با برنامه هسته‌ای کشور رابطه مستقیم داشته از افراد سرسپرده نظام اسلامی ایران محسوب می شده است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
طبق خبرها دکتر مسعود علی محمدی بر اثر ترکش موتورسیکل در کنار منزلش کشته شده است. خدمات ویژه تحقیق این حادثه را شروع کردند.
با اطلاع تلویزیون انگلیس زبانی پریس تی وی، ترکش در حالی به وقوع پیوست که مسعود علی محمدی از منزلش بیرون شده است سوی کار می رفت. مقامات گفتند که دانشمند معروف و استاد دانشگاه تهران از ترکش موتورسیکل حامی مواد منفجره به هلاکت رسیده است. تلویزیون پریس تی وی مسعود علی محمدی را چون دانشمند معروف بخش فیزیکای هسته‌ای و سرسپرده انقلاب اسلامی معرفی کرد. در نوارهای تلویزیونی کوچه باغ آلوده خان و تریزه های در هم ریخته منزلی که در کنار خانه پروفسور محمدی در محله قیطریه تهران جایگیر است ثبت شده است. خبرگزاری ایسنا با تکیه به گفته های معاون رئیس پلیس ولایت تهران سفرعلی براتلای نوشته است که بر اثر ترکش فقط مسعود علی محمدی به هلاکت رسیده است و خلاص. طبق همین خبر دادستان تهران عباس جعفر دولت آبادی گفته است که در رابطه با این حادثه هنوز گمان برای بازداشت نشده است. همچنین نفره و یا گروه مسئولیت این حمله را تا حال بر دوش نگرفته است. عوام و مقامات ایران علاکه انگشت اتهام سوی کشورهای غربی کردند. تلویزیون دولتی ایران اظهارات وزارت امور خارجه کشور را قرائت کرد که طبق آن در کشتار دانشمند معروف رژیم صهیونیستی و آمریکا و زرخریدانی آنها دست دارند. در اخبار رسانه ها در مورد آن که محمدی با برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران ربط داشت یا نه چیزی گفته نشده است. کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته ای گمان بر می خوانند، اما مقامات ایران این ادعاها را پیوسته رد می کنند. تقریبا نیم سال پیش هنگام زیارت مکه دیگر دانشمند شناخته بخش فیزیکای هسته ایران شهرام امیری به طور اسرارآمیز غیب زد و حد زده می شود که او اخبار سری درباره برنامه هسته ایران را در اختیار کشورهای غربی گذاشته و از بازگشت به وطن خودداری کرده است. ماه دکبر تهران مقامات عربستان سعودی را در آن متهم نمود که امیری را بازداشت و به ایالات متحده تسلیم کردند. حمله به دانشمند معروف مسعود علی محمدی در حال صورت گرفت که وضع داخلی ایران نارامترین بعد از حوادث انقلاب اسلامی سال 1979 محسوب می شود. وضع در کشور بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون سال گذشته متشنج شد. مخالفین مقامات را در تقلب نتایج رایدهی متهم کردند. در همین حال به اطلاع رادیوی فردا نامناسب مسعود علی محمدی پیش از این انتخابات در تارنامه استادان دانشگاه پشتیبان از رهبر مخالفین میرحسین موسوی پیدا شده بود. 420 تن از استادان دانشگاه تهران از جمله محمدی دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری زیر یک نامه پشتیبانی از موسوی امضا گذاشته بودند.
کشته شدن پروفسور رشته فیزیکای اندرویی بر اثر ترکش بمب در تهران. در رابطه با قتل دانشمند ایرانی امروز صحبتی داشتیم با تحلیلگر مسائل ایران علی رضا کرمانی و نخست از او پرسیدیم که خود این دانشمند ایرانی مسعود علی محمد در جامعه ایران چی نقش داشت و کشته شدن او چی واکنش های به بار آورد. میشنویم.
آنچه از آقای مسعود علی محمدی به عنوان دانشمند هسته‌ای نام برده میشه تنها این اندازه میشود گفت که ایشان استاد دانشگاه بودند و با صحبتی که ما با یکی از کارشناسان ارشد سازمان انرژی اتمی ایران داشتیم ایشان ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای یا سازمان انرژی اتمی ایران نداشته است و تنها استاد فیزیک در دانشگاه تهران بوده است.
مثلا تلویزیون ایران امروز اعلام کرده است که کشته شدن پروفسور دانشگاه این کاری دست جاسوسان صهیونیستی و آمریکایی مثلا نامیده است. من این فرضیه رو شرکت دولتی تلویزیون ایران بیان کرده است، اما منبع اصلی خبر رو که چنین ادعای یعنی بحث برانگیز و پرسر و صدا رو دارد اعلان نکرده است.
چرا
کجا مثلا این ادعا میتونه واقعی باشه؟
چرا آقای رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نخست این صحبت رو کرد و این جمله رو عیناً ایشان گفت که دخالت اسرائیل، آمریکا و آنچه ایشان عوامل اجیر شده آنان خواند. اما این ادعای گزافی بود به این دلیل که در همان حالت مقام‌های قضایی اعلام می‌کردند که هنوز حادثه در دست بررسی است و هیچ گونه چیزی کشف نشده و مظنونی هم دستگیر نشده.
اما مثلا با چی هدف چنین ادعاها؟
این رو می شود گفت تنها یک ادعای سیاسی بود، در حالی که هنوز مقام های امنیتی، انتظامی، پلیس یا قضایی چیزی اعلام نکردن. این کار بسیار شتاب زده ای بود که سخنگوی وزارت خارجه ایران این جمله رو اعلام کرد.
خب مثلا در دیگر خبرها گفته می شود که این دانشمند با برنامه های هسته‌ای ایران
همان گونه که من به شما گفتم این رو با یک کارشناس
یعنی با فعالیت کسبیش هیچ رابطه‌ای نداشت از نگاه
ایشان. فقط به تدریس فیزیک در رشته ذرات بنیادی و هسته‌ای در دانشگاه هیچ گونه ارتباطی ایشان با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سازمان انرژی اتمی ایران نداشته است.
یعنی مثلا این حادثه کشته شدن پروفسور ایرانی هم به فعالیت‌های کسبیش ربط نداشته است و تنها یک حادثه ناخوش بوده است، قصدا نبوده است.
اینکه چه کسی با چه هدفی این انفجار و این ترور رو در تهران به وجود آورده است هیچ کسی هنوز چیزی نمیتواند بگوید و شاید هیچگاه کسی نتواند به روشنی در این مورد سخنی بگوید.
تشکر از علیرضا کرمانی تحلیلگری مسائل منطقه‌ای که اطراف نقش و واکنش ها بر اثر کشته شدن دانشمند رشته فیزیکی هسته‌ای در جامعه ایران صحبت میکرد. و شنونده عزیز با این مطلب میرسیم به پایان نیمه اولی این ساعتی مجله شامگاهی.
بله حالا حرمگل از شنونده هم دعوت میکنیم یک تنفس موسیقی بگیریم. ترانه بشنویم از خواننده یلدوز عثمانوه که نام دارد علم دل. با ما بمانید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتون می شود. حالا ساعت در دوشنبه 9:32 دقیقه شب است. مسئولیت معرفی برنامه را من ناصر جان مامورزاده و همکارم حرمگل قادر به عهده داریم و منو حرمگل تشکر از آن میکنیم که ما را همراهی میکنید. شنونده عزیز
و حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در قسمت بعدی برنامه تقدیمتون میگردانیم.
گن پلانی گوشتی شتر خورده. مقامات دوشنبه در چهارچوبی طرح بازسازی شهر با تخریب منازل ساکنان و بناهای دیگر در محله بونی حصارک دوشنبه پرداختند.
این در حال است که چنین عمل کرده مقامات شهرداری دوشنبه منجر به نگرانی ها در میان برخی از ساکنان این محل شده است.
و سازمانی براساس بله و سازمانی فریدم هاوز میگوید که در سال 2009 از نظر آزادی بیان عقب نشینی های زیاد به مشاهده رسیده است. اما حالا حرمگل فکر میکنم شروع کنیم از گزارش همکارمان خورشید همدم. این گزارش ها که از اون است که از امروز نهادهای مربوطه شهرداری دوشنبه به تخریب منازل ساکنان و دیگر بناها در محله نو بنیاد بونی حصارک در قسمت غربی مرکز پایتخت تاجیکستان آغاز کردند. این در حال است که چنین عملکرد مقامات شهرداری دوشنبه منجر به نگرانی ها در میان برخی از ساکنان این محله شده است. مقامات میگویند که بر اساس نقشه شهرداری دوشنبه در این موضع باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت بنیاد خواهد شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری محرم خورشیدی همدم از شهر دوشنبه.
ای سحر چپا دونم یک کسی نمی خلق نمید بگه که شما چی حال داره همشه چپا کدن در تورشون برم زنید
آمدن مجبور چپا کدیستن اونا بولدوزر ترکتر چپا کدیستن تطور خلق چپا کدیستن خونه ای در جمع زندگی میکردم در خونه هفت نفر نو پرسیده چپا دونم
یا چه عدل بردن زده زده
صدای چند تن از ساکنان محله بونی حصارک را شنیدید که از خراب شدن منزل زیستشان توسط نهادهای مربوطه ناحیه و شهر اظهار نگرانی کردند. تخریب منزل تعدادی از ساکنان این محله صبح روز سه‌شنبه با شرکت مسئولان حکومت ناحیه و شهر و نمایندگان دادستانی، دادگاه و کارهای داخله آغاز شد. طول روز محل حادثه را کارمندان پلیس و نمایندگان حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه تحت نظارت گرفته بودند. هرچند مقامات در مورد تخریب منزل ساکنان محله بونی حصارک اظهار نظری نکردند، اما یک عدد بولدوزر با خراب کردن بناهای استقامتی در این محله مشغول بود. افسون بر این به گفته ساکنان سه بولدوزر، یک اتوماتین باربردار و پنج نقلات باربر نیز برای تخریب منزل ساکنان و بناهای دیگری موجود در این محله مورد استفاده قرار گرفتند. معلوم شد که در مجموع منزل 48 خانواده در این محله باید تخریب شود، اما از صحبت با برخی از ساکنان معلوم گردید که در نخستین روز منزل 6 خانواده تخریب گردیده و انتظار می‌رود روزهای بعدی نیز این کار ادامه پیدا کند. اما این سوال مطرح است که آیا خانواده‌هایی که منزلشان خراب کرده می‌شود آیا با منزل نو تامین کرده شده‌اند؟ پاسخی سیف الله محیدینوف یک مسئول رئاسه حساب خواجگی‌داری و تقسیمات منزل شهر دوشنبه به این سوال کوتاه است.
وایو سیستم همه سی چورت همه اردر گیرستان خونه همه کچین نیستم ما دیگه نمیدونیم ما اردرش دادیم این مسئله خطر نایه سینا مشغول است.
به این ترتیب دستکم 15 خانواده دیگر در محله بونی حصارک با منزل نو تامین کرده نشدند. مسئولان شهرداری سبب تا به حال با منزل نو تامین نشدن بقیه از خانواده های محله بونی حصارک را در نبود قرار رئیس شهر دوشنبه درباره جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان ارزیابی کردند. از سوی دیگر این مسئولان گفتند که این خانواده ها تا حال خانه های خود را قانونی نکردند. اما برخی از ساکنان میگویند
من رحیم و تشبیبی منصورونه 37 سالی در همین مکتب کار میکنم 25 نوره دارم کسلی قندم دولنیم نمیخه آواره بچم اینوالید 11 نفر قد یک دختر 5 و 4 بوده که شکل دمی خونه قتیم زندگی میکنه اینا مورم ندادن خونه چیکار کنم کجا روم همه جا رفتم خونه در نام ما 33 کس دادن خونه همه ما یک خل عف داشتیم یک خلش به دکومنت بودن خونه نداشتن یک کتلما ده خونه دادن یا ونمو وایده خونه دادن یا فوندامیند اینا مورم نداد خود خونگی سه خونه یا خلوص هر سیگه بود 4 خونه گیستن 3 خونه گیستن 5 خونه گیستن 10 خونه گیستن مورا ندودن
33 خونه خزوندن 90 کوارتیره دادن این موندگیش هیچی یگان خونه ندادن 14 خونه 157 آدم اینم 14 خونه چپا دورم همور هم 3 سوتیق زمین دوستاش نخلما گفته استن اما فریبا همه همه آف دورا
اینم بو این همه بیشتری ساکنان محله بونی حصارک را آنچه به تشویش آورده است که مقامات در این شب و روز فصل زمستان با تخریب منزل آنها دست زدند.
همی بگه اینه شما فکر کنه که ما همی بگه کجا می رویم پگش ما اینه این همی قلق پر دایم بانگی تمیز سونم کجا می رویم
نوزی ما در همی چلای زمستان گیجا می رویم خطی گوده که مایده نمیده در ششتم در همی پیش چیزم نبروی در بلو چپا میکنن ما چومون در بلو من چپا کنن کجا می رویم تبار فومادگی بود رئیسی نوحیه اینمی سینا بعد خیم لیسوشون خطی نزدیکی خونت نمیمونن در اومده این خونه همسایه را کشیده درونشون برو وردن گوده کورا اونها را چپا کنن
ولی در پاسخ به این سوال که در این شب و روز سرد زمستان سرنوشت ساکنان بیخانه و در چی خواهد شد مسئولان ناحیه و شهرداری خاموشند این در حالی است که تامین همه ساکنان محله بونی حصارک با منزل نو از دستورات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بوده است که ضمن بازدید از این محله در آستانه عید نوروز سال 2009 بیان کرده بود زیرا قرار است در این محله باغ فرهنگی و فراغتی عمومی شهری پایتخت بنیاد شود پرزیدنت رحمان با مقامات شهرداری سفارش داده بود که نخست ساکنان با منزل نو تامین شوند و پس از آن با ساختمان باغ شروع کنند خورشید همدم رادیوی آزادی دوشنبه
تخریب خانه های ایده ساکنان و بناها در محله بونی حصارک شهر دوشنبه
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و امیدوارم که خسته نشودید. سامیان عزیز، سازمان مدافع حقوق بشر خانه آزادی یا فریدم هاوس که در آمریکا واقع است میگوید در سالی که گذشت از نظری آزادی بیان عقب نشینی های زیاد به مشاهده رسیده است. در 40 کشوری که مورد تحقیق گزارش نوی این سازمان قرار یافته، اکثر آنها در قلمرو شوروی پیشین جایگیر شده اند، خانه آزادی با وجود کوتاهی های زیاد در بخش آزادی های دموکراتی تأکید کرده است. در حالی که برخی پیشروی ها را در منطقه بالکان مشاهده کردن ممکن است، این گزارش میگوید که در دولت های شوروی پیشین مثل روسیه، آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان پستروی قابل ملاحظه به مشاهده می رسد. تاجیکستان در این گزارش به عنوان کشور ذکر می شود که دوچاری هیچ تغییرات به سمت پیشروی نشده، همانو در فهرست دولت های ناآزاد باقی می ماند. همکارم خیرامان به قازاده گزارش می دهد.
سالی که گذشت از نگاه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی، چون سال پستروی نشاندادها در آزادی های سیاسی و شهروندی، مذهبی و آزادی بیان در اکثر دولت ها بوده است. این سازمان میگوید در بعضی کشورهای غیر بالتیک شوروی پیشین تمایل های نگران کننده عقب نشینی در تحولات دموکراتی و آزادی های به آن وابسته مشاهده شده است. در اکثر این کشورهای به قول خانه آزادی دارای مدیریت بی نظارت، همانا نظام دادگستری مستقل نبوده، در فعالیت رسانه ها و مخالفان سیاسی محدودیت های فراوان مشاهده می شود. یکی از مؤلفان این گزارش، رهبری تحقیقات خانه آزادی کریستوفر والکر میگوید که چونین تمایل سال چهارم است که ادامه داشته و از طرف بدتر می شود.
بازیافت های امسال نشان می دهد که بعضی تمایل های سال های گذشته در حال توسعه یابی هستند، از جمله در اکثر دولت های غیر بالتیک شوروی پیشین رژیم های اداری خودکامه مستحکم تر می شوند. در میانی دولت هایی که نشانداد هایشان پایین تر شده اند روسیه است. قرغیزستان در سال گذشته از یک دولت قسمان آزاد و نازاد پایین فرآمد. در عین زمان بعضی تمایل های مثبت هم به مشاهده رسیده است. مثلا در اوکراین که سال جاری انتخابات ریاست جمهوری دارد، تمایل استوار پیشرفت مشاهده می شود.
آقای والکر گفت که در روسیه در عهد رئیس جمهوری دمیتری مدودف تمایل سرکوب آزادی های دموکراتی و نبود شفافیت همانا ادامه کرده، برجسته ترین نمونه هایش تقلب دغلانه نتیجه های انتخابات به فایده حزب حاکم، تحریف تاریخ و فکت های تاریخی در ادبیات درسی، استفاده از فشار سیاسی برای سرکوب کار فعالان حقوق بشر و ژورنالیستان می باشد. جهت منفی وضع این است که روسیه همانا برای اکثر جمهوری های شوروی پیشین به حیث نمونه خدمت کرده، در مسئله مشکلات دموکراتی هم بالای آنها تاثیرگذار می باشد. در گزارش اخیر خانه آزادی قرغیزستان که لقب زمان معروفش جزیره دموکراتی آسیای مرکزی را از دست داده است، همچنین با تنزل قابل ملاحظه روبرو شده، از یک دولت قسمان ناآزاد به گروه دولت های ناآزاد وارد شده است. مشکلات مربوط به نبود آزادی های سیاسی و دموکراتی این کشور در هنگام انتخابات رئیس جمهوری ماه ایل سال 2009، تمرکز قدرت در دست حاکمیت اجراییه و جاری کنی قانونی نوی محدود کننده آزادی مذهب است، موردهای برجسته پایمال شوی آزادی های دموکراتی در این کشور گفته می شود. ترکمنستان و ازبکستان میگوید این گزارش همانا در زینه های پست چینک آزادی قرار گرفته، نه تنها در میان دولت های شوروی پیشین بلکه در عرصه جهانی هم به پایین ترین سطح فرآمدند. هرچند گزارش نوی خانه آزادی وضع تاجیکستان رو این نوبت به طور ویژه مورد بررسی قرار نداده است، ولی همانا این کشور را از لحاظ آزادی های سیاسی و شهروندی در میانی دولت های ناآزاد نگاه می دارد. کریستوفر والکر رئیس تحقیقات خانه آزادی در این زمینه گفت:
ارزیابی های اخیر ما حاکی از آن است که در تاجیکستان هیچ تغییرات به چشم نمی رسد و این کشور همانا در میان دولت های دارای نشانداد های پسترین قرار دارد. این یک دولت عمیقا نادار است، ولی از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی به هیچ یک پیشروی نظر رسی دست نیافته.
در سالهای گذشته خانه آزادی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های سیاسی، مانع‌گذاری در فعالیت حزب‌های مخالفین، فشار بالای رسانه‌های مستقل و گروه‌های مخالف دولت زیاد تنقید کرده است. اکثر تحلیلگران و نماینده‌های مطبوعات و گروه‌های سیاسی در تاجیکستان با تأکید گزارش خانه آزادی می‌گویند که سال 2009 از سال‌های گذشته تفاوت زیاد نداشت و وضع از لحاظ آزادی بیان در این کشور به تغییر مانده است. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان از جانبداران این عقیده است و می‌گوید
در آخر سال از ماه نوامبر در اطراف قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سر و صداهای زیاد پیدا شد که وابسته به جبران نمودن پرداخت که به دسترسی اطلاعات مربوط است. یعنی پیشنهاد نمودن اطلاعات به شهروندان مربوط است. در اطراف این بسیار گفتگوها شده و ما در ماه دسامبر به خلاصه آمدیم که این قرار که زیر سند حقوقی است معیارهای حقوقی را انکار نمیکند و بنابراین نظام‌آوران میتوانند فقط از معیارهای حقوقی بیشتر استفاده دارند هنگامی دسترسی به سرچشمههای اطلاعات.
آقای قرشیبوف افزود که بعضی تحولات را باید امسال در پیشرو انتخابات پارلمانی تاجیکستان انتظار شد. اکثر روشنفکران میگویند که انتخابات چون یک امتحان جدی میزان آزادیهای دموکراتی در تاجیکستان میتواند به طوری برجسته دوباره کموکاست و دستاوردهای کشور را از لحاظ وضع آزادی بیان و نمایش گذارد. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری میگوید عدم تغییرات در ارزیابی های خانه آزادی نسبت تاجیکستان خود یک نشان دهنده خوب است و همچنین در پاسخ به تنقیدها نسبت محدود بودن آزادی اعتقاد در تاجیکستان چنین گفت:
اونها بیشتر به قانونی که ما سال گذشته قبول کردیم درباره آزادی ویژن و اعتیادهای دینی بیشتر به همون تکیه میکنن که گویا در اون آزادی های مذهبی محدود شده باشد. لیکن در اصل این تماما اساس ندارد. آزادی های مذهبی در ما همه طرف بودند و خواهند موند. جریان سلفی را سودی عالی جمهوری تاجیکستان بست. من فکر میکنم که این هم یک قسمی آزادشوی مردم از خوف و خطر گروه های اکستریمیستی است و باید چنین باشد.
آقای سفر فوزود که در سال گذشته بر طبق قانون آف نفران زیاد و در میان آنها زنهای بسیار با آزادی برآمده، فعالیت مطبوعات هم از نظری و در محیط آزاد ادامه کرده است. اما موقع بعضی احزاب مخالفین تاجیکستان با وضع آزادی ها در کشور در سالی که گذشت تفاوت دارد. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که سال گذشته همانا دسترسی حزب حاکم خلقی دموکراتی به مطبوعات بیشتر بود و در چند انتخابات یکمندتی در منطقه تاجیکستان با راه تقلب و مداخله مسئولین حاکمیت محلی نامزدهای حزب پرزیدنت پیروز شدند و گفت که از مواردی باعث نگرانی جدی قبول قانون نو عاید به دین و تشکیلات مذهبی گردید. شاکرجان حکیموف گفت:
و اخیرا دویدیم که با اشتراک تمام حزب‌های سیاسی و کفالت سازمان‌های غیر حکومتی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بنیاد بین‌المللی نظام انتخاباتی کوشش تکمیل قانونگذاری عاید به انتخابات بود. وکیلان مجلس نمایندگان اعضای مجلس ملی بودند، اما به هر صورت اینها را نپذیرفتند که درباره نبودن اراده سیاسی.
شاکرجان حکیموف گفت که انتخابات پارلمانی امسال جریان آوازدهی و نتیجه گیری آن را همانا چون یک امتحان جدی حکومت در زمینه رعایت شدن مقررات دموکراتی و شفافیت آزادی بیان جدا پیگیری خواهد کرد. اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. جلای شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و امیدواریم که خسته نشدید. سامیان عزیز، ناصر جان، از کشوری همسایه افغانستان چی خبر است؟ آیا پارلمان افغانستان بررسی نامزدها به عضویت کابینه نوی وزیران رئیس جمهوری فعلی حمید کرزی را به اتمام رسانید؟
هرمگول، این بررسی در پارلمان آن کشور هنوز ادامه دارد. ولوسی جرگه قبلا 17 نامزد از 24 نامزدی به هیئت این کابینه پیشنهاد کرده کرزی را رد صلاحیت کرد. آنگونه که شما و شنونده عزیزی ما باید دارد، رد شدنی بخش اعظم نامزدها به کابینه وزیران حمید کرزی را در روبروی بزرگترین مشکل سیاسی برایش ایجاد شده بعد از انتخابات پربحثی رئیس جمهوری ماه آوگوست قرار داد. ولی این دفعه شانس نامزدها به کابینه وزیران افغانستان برای رأی موافقی پارلمان رو به دست آوردن تو کجا واقع است و آیا کرزی از این دفعه افرادی در واقع شایسته و کار آمدی رو به هیئت دولتش انتخاب کرده است یا نه؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما سلیمی میرزوی سلیمپور.
تحلیلگران افغان ناشناخته بودن اکثر داوطلبان در فهرست دوم نامزدها با کابینه وزیران افغانستان را یک مشکل اصلی در راه به دست آوردن رأی موافق ولوسی جرگه مجلس پایانی پارلمان این کشور میدانند. ولوسی جرگه در دو هفته پیش از 24 نامزد اول با کابینه وزیران 17 نفر را رد صلاحیت کرد که اقدام در تاریخ سیاسی افغانستان نوین به سابقه عنوان شده بحران سیاسی در این کشور جنگ زده را باز هم عمیق‌تر کرده است. حامد کرزی که در پی پیروزی در یک انتخابات پربحث و به باور رقیبان او پرتقلب به دور دوم ریاستش آغاز کرد، با این ترتیب نتوانست نخستین چالش بعد از این انتخابات برایش پیش آمده را بدون مشکل پشت سر کند. او اخیراً رویخط 16 نامزد جدید به عضویت کابینه وزیران را به پارلمان ارائه کرد که اکثر افراد کم شناخته اند. از چهره های معروف تر در رویخط نو یک مشاور قدیم کرزی در مسائل امنیتی زلمه رسول است که فعلا نامزد به وزارت امور خارجه است. این دفعه با ایواز اسماعیل خان که نامزدیش به وزارت آب و انرژی در رایگیری اول رد شد، کسی معرفی شده است و سمت وزیر مخابرات هم هنوز خالی است. این فهرست به فرق از رویخط اول که همگی یک نامزد زن به کرسی وزارت داشت، این دفعه سه نامزد زن را در بر میگیرد، ولی به گفته ناظران امور افزایش به کرد تعداد زنان شاید از کم شمار برتری های رویخط نوی وزیران از آن یکی قبلی است. کارشناس افغان عزیز رویش میگوید به استثنای یک یا دو بقیه نامزدها تجربه کار در سطوح عالی حکومت افغانستان را ندارند و چندان شناخته هم نیستند که میتواند برایشان در راه به دست آوردن رأی موافق ولوسی جرگه مشکل ایجاد کند.
به نظر میرسه که آقای کرزی در دور اول تحت فشار بسیار شدید کابینه خود انتخاب کرد، دور دوم این فشار علاوه شد با یک نوع اضطرار وقت هم. آقای کرزی به در فرصت بسیار اندک تمام ملاحظات خود میکرد و افراد را انتخاب میکرد و به نظر میرسه که به مخاطر زیاد آدم های دقیق و مناسب را بر پوست ها پیشنهاد نکردند.
ولوسی جرگه فعلا برنامه کاری هر کدام از این 16 نامزد را به صورت علاهیده بررسی میکند. از سوال و جواب های اولین نامزدها در پارلمان برمی آید که تاکید آنها طوری هم که انتظار می رفت بیشتر روی مسائل رشد رشته تحت نظر آنها و هم مبارزه با فساد است. فسادی که کابل را در این اواخر مورد طعنه و ملامت متحدین غربی اش قرار داده، دعوت ها از حامد کرزی به تشکیل یک دولت تازه و کارآمد را در خارج و داخل افزون کرده است. حبیب الله غالیب نامزد به وزیری عدلیه افغانستان نیز در پارلمان بیشتر از فساد صحبت میکرد.
مشکل دو قسم است. مشکل محافظ، یک مشکل ساختمانی است، یک مشکل برخورد منصوبین و محافظ است، مشکل برخورد جزء فساد است.
عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی نقلیات هم در بررسی های پارلمانی مبارزه با فساد را در برابر نوسازی فنی این رشته یک عامل مهم پیشرفت ساحه نقلیات و هموناوردی افغانستان نامید.
13 میدان هوایی تمامش مشکلات وجود داره، همیشه انشالله تعقیب میکنیم، ولی کسایی که هم کاردان نباشه ما او را تعویض خواهیم.
در پی انتخابات به یک دعوت متحدین غربیش از حامد کرزی این بود که با راه گفتگوی سیاسی رقیبان انتخاباتیش را نیز جلب کرده یک دولت تشکیل دهد که فراگیر همه قشرها و گروه های سیاسی مطرح در صحنه افغانستان باشد. اما نه در فهرست اول و نه در این دومی هیچ کدام از رقیبان عمده کرزی در انتخابات 20 آگوست، نه دکتر عبدالله عبدالله، نه اشرف غنی احمدزی و نه رمضان بشردوست دیدن نمیشوند. کرزی از بین 41 داوطلب کرسی رئیس جمهوری البته یک یا دو نفر را به هیئت کابینه دعوت کرده است، ولی آنهایی را که در انتخابات رأی زیاده نآورده بودند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان اما میگوید کرزی هرچند خود رقیبان عمدهش را به عضویت کابینه نخوانده است، ولی به هیئت دولتش برخی از یاران انتخاباتی رقیبانش را خواسته است.
البته آقای بشردوست به کابینه نخواست شامل هم شده و او اصلا از بنیاد نظام فاسد میدانند. آقای احمدزی هم علاقمندی نشان نداد به این پست ها، اما این کابینه در این افراد از هواداران دکتر عبدالله هم در این هست، لااقل دو نفرشان هم میشناسم که آقای غالب است و انجینیر رحیم از بدخشان که این دو تا مربوط میشن به پروفسور ربانی. ما فکر میکنم که در این فرست آقای که رعایت حال همه را کرده، اما باز هم این مربوط میشه به پارلمان.
وحیدی مژده میگوید به احتمال غالب پارلمان تا 50% از فهرست دومی پیشنهاد شده را نیز رد کند. به نظر این تحلیلگر انتخاب اعضای کابینه یک امتحان خیلی مشکل برای حامدی کرزی بود که میبایست هم کلیه گروه های مطرح در صحنه افغانستان جنگ زده و هم متحدین غربی دولتش را قناعت کامل میداد، ولی طوری برمی آید هنوز نه این به دستش آمده و نه آن.
متاسفانه خارجی ها افرادی که اونا میخواین در رأس کار باشن، اما افرادی که اونا دارن اکثرا با افغانستان شناختی ندارن و اونا یعنی خارجی ها و امریکایی ها در حقیقت هم اشتباهات دوران اتحاد شوروی سابق را تکرار میکنن در افغانستان.
پای فشاری حامد کرزی و مشاورینش به این است که پارلمان تا 28 ینور تاریخ آغاز انجمن بین المللی مسائل افغانستان در لندن هیئت کابینه را پورا تصویب کند و کابل با یک هیئت مکمل کابینه وزیران راهی این انجمن شود. عزیز رویش میگوید از بس که اکثر اعضای پیشنهادی کابینه افراد کم شناختند، مشکل است گفتند که این دولت نو تا کجا مؤثر و کارآمد واقع خواهد شد، ولی شیوه و صفت کار این کابینه به خصوص در سمت مبارزه با فساد که کابل را در صحنه های بین المللی اینقدر بدنام و انگوش نما کرده است، به نظر تحلیلگران به آینده سیاسی هم این کابینه و هم خود حامد کرزی به اثر نخواهد ماند.
و نوبت اخبار ورزشی هم رسید. چوره ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره آمادگی دسته فوتبالی وخش قرغان‌تپه به مسابقات بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک گزارش می‌دهد.
دسته فوتبالی وخش قرغان‌تپه در دایره آمادگی ها به مسابقات بین المللی جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک با تیم ریگر تدزی ترسونزاده بازی کنترلی انجام می دهد. این بازی 13 ینور در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه برگزار می شود. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبالی وخش قرغان‌تپه به رادیوی آزادی گفت:
و اون مبلغی که از درآمد فروش چیپ‌ها با این بازی جمع می‌شود، تصمیم گرفتیم که این مبلغ رو برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون پرداخت نماییم.
آقای شریپوف افزود دسته وخش برای بار سوم در جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک شرکت می‌ورزد، ولی در دو مسابقه پیشین ناکام شده است.
اما مقصد داریم که در این مسابقه خوب برآمد نماییم و به دور آینده راحت گیریم. عین زمان در حیات دسته اون فوتبال بازانی که ما سال سپری گشته با اونها چمپیون شدیم، به غیر از اونها از دسته پرواز 2 نفر، از دسته استقلال 3 نفر و اینچنین فوتبال بازان آفریقایی از دولت گانا 2 نفر دعوت شدند که اینها تگو دانیل و تت دیوید می باشند. اونها سال گذشته در چمپیونات قرغیزستان در دسته دوردوی دینامو شرکت ورزیدند، این سال به دسته ما دعوت شدند.
به گفته ای اسرائیل شریپوف دسته وخش 14 ینور برای شرکت در 18 دوره جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک به شهر مسکو روسیه سفر خواهد کرد. قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در سبقت گروهی ب در تالاری ورزشی دینامو 16 ینور با دسته باکوی آذربایجان، 17 ینور با تیم اوکتپای قزاقستان و 19 ینور با خیکی فنلاندیا برای راه یافتن به دوری بعدی تلاش میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 12 ینور سال 2010 میلادی.
بله هرمگول، امروز روزی سه شنبه 12 ینور سال 2010 میلادی است. من ناصر جان مامورزاده با همکارم هرمگول قادر با شما خداحافظی میکنیم تا صحبت دیگر. خدا نگهدار شنونده.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی رو با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم نجویمت ای دل فگارم، ای بول بولی باغ و بهارم، رفتی چرا ای دل بری من، ای گوهری من، ما بای آشنا نباشی، از دیدم جدا نباشی، دانم که از سر ناز بر قلبم قدم میباز. ای درد و درمان دلم، ای سر به نازم، بر من بگو با تو چی سازم. مزدم بیا تا وزدم.